بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث طواف، جلسه 990، یک شنبه مورخ 9/10/97.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاةً ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وجه دوم در جمع بین روایت یاسین زریر و صحیح حلبی این بود که گفته شد صحیح حلبی موافق با رأی عامه هست، لذا حمل بر تقیه می شود و یاسین زریر خبرش مخالف با عامه است، اخذ می شود. عرض کردیم که اینجا ممکنه کسی بگوید در باب تعارض قبل از مخالفت با عامه احد المرجحات موافقت با کتاب است. در ما نحن فیه صحیحه حلبی موافق است با اطلاق قرآن. آیه کریمه قرآن وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، این آیه در مقام بیان هم هست، چون در پاره ای از روایات به آیه استدلال شده است. اطلاق آیه کریمه اقتضا می کند که طواف در خارج محدوده هم طواف به بیت عتیق است و صحیح هست، لذا صحیح حلبی موافق با قرآن است، مرجح اول به ترتیب موافقت با قرآن است، نوبت به این که بگیم روایت یاسین ضریر مخالف با عامه است، لذا اون مرجح داره و صحیحه علوی رو حمله بر تقیه کنیم نمیرسه. سیره از کجا اولا بفرمایید؟ از کجا؟
دلیلش این هست که قبل از این مسجد اصلا مسجد نبوده.
اینم اول کلام. از کجا؟ مسجد فقط تا حول المقام بوده، دو سه تا تصرف در مسجد شده در زمان خلیفه دوم، زمان خلیفه سوم، حداقل چهار تصرف محرز در زمان اهل بیت بوده در مسجد الحرام، چهار توسعه بوده در مسجد الحرام. از کجا یقین داریم آخه؟ اینا یقین داریم یعنی از کجا به چه قدر متیقن؟ افروز هم چه قدر متیقن، قدر متیقن چه معنا داره؟ افروز هم چه قدر متیقنی باشد، چون مستحب حتیم رو زیارت کنن، چون مستحب دست به حجر الاسود بکشن، چون این مستحبات هست، میگن از جایی بریم طواف کنیم که این مستحبات هم بتونیم انجام بدیم. نه عمل فوقش دیگه. روایت یاسین تقیید آیه باشه علا فرض صحتش، این نگاه ما بود. خب حالا ببینید، نگاه کنید، اگه باز روایت یاسین می بود عند کسانی که اعتبار سندیش هم قائلن، صحیحه حلبی هم نمی بود، حرف شما درست بود، مخصص آیه بود، مقید آیه بود، ولی فرض اینه صحیحه حلبی هم داری، میگه لیس بهی بأسو و کدوم موافقه با قرآنه؟ فرض اینه موافقت با قرآن مرجحه، مرجح اول هم از در باب تعارض اطلاق ولی التوفو بالبیت العتیق هم میگه لا بأس تواف خارج محدوده، صحیحه حلبی میگه لا بأس تواف خارج محدوده، خبر موافق با قرآن را اخذ کنید. با این که خب حالا اگه استدلال نمی بود مطلب درستی بود، لسان آیه ضرب قانون بود فقط، ولی در روایاتی به آیه استدلال شده، روایات هم معتبر است. صد در صد بلا شبه، بلا شبه، اگر آیه اطلاق شما به آیه به احل الله البیع تمسک میکنید در مواردی که شک دارید این بیع گذراست یا نه، خب اینجا همونه، ولی یتطرفو بالبیت العتیق شک دارید محدوده لازمه یا نه، ولی یتطرفو بالبیت شک دارید طهارت لازمه یا نه، بلا شبه شک دارید، در موارد دیگر آیه نگفته، استدلال هم شده، بله یبدو آیه در مقام ضرب قانون فقط، ولی نه از استدلال ائمه به آیه معلوم میشه آیه اطلاق داره. دقت کنید، فقط یک نکته قابل دقت است و اون نکته این است که طبق بعضی از مبانی اصولی مدرسه نجف، مرحومای خویی تمسک به این آیه کریمه و مرجح بودن این آیه کریمه برای صحیحه حلبی مورد اشکاله. حالا نمیدونم آیون یادشون هست که آی خویی چه مطلبی دارن که اینجا مورد اشکال میشه، این آیه مرجح صحیحه حلبی نمیشه. چون به تفصیل تو اصول بحث کردیم، البته معتقدیم به اصالت و نسیان، ایرم کاملا قبول داریم که اصالت و نسیان هم معمولا حاکم میشه و آدم یادش میره بالاخره. حالا دقت کنید، در مباحث اصول، در بحث اطلاق و تقیید، ما نکته ای رو گفتیم که به عنوان مقدمه اشاره میکنیم، بعد مطلب مرحوم آقای خویی رو عرض میکنیم که اونم در اصول بررسی کردیم، گفتیم در مباحث اصول عرض شد فرق بین اطلاق و عموم این است که سریان و شمول در الفاظ عام بالوضع است، لذا لفظ به دلالت وضعیه دلالت بر عموم و شمول میکنه. اکرم کل عالم، هر عالمی را، کل وضع شده برای شمول. ولیکن دلالت الفاظ مطلق بر سریان و شمول دلالت سکوتی است، یعنی از عدم و بیان القید نتیجه میگیریم گوینده اراده کرده از شمول رو. مثال میزدیم، مولا گفت اعتق رقبتن عبد، شمول استفاده میکنه، رقبه کافر آزاد میکنه. بعد مولا اعتراض میکنه، میگه چرا رقبه مؤمنه آزاد نکردی؟ جواب عبد اینه، چرا نگفتی؟ چرا قید مؤمنه رو نیاوردی تا من این کار رو انجام بدم؟ یعنی در محاورات از عدم ذکر قید در مطلق استفاده اطلاق کردن. پس استفاده اطلاق از الفاظ مطلقه بالوضع نیست، به عدم ذکر قید است، ولی در عموم مولا میگه اکرم ایت رقبت شد، شما رقبه کافره آزاد میکنی. مولا اعتراض کنه چرا رقبه مؤمنه آزاد نکردی؟ پاسخ عرفی اینه، خودت گفتی ایت رقبت شد، خودت این کلیشه و این کلمه رو به کار بردی، من از این کلمه استفاده کردم شمول رو. پس دقت کنید این نکته که دلالت عام بر عموم بالوضع است و دلالت اطلاق بر شمول و سریان دلالت سکوتی است. از سکوت مولا عدم ذکر قید نتیجه میگیریم اطلاق رو. مدرسه نجف مرحوم آی خویی در مصباح الاصول جلد سوم صفحه 517 بر این نکته دو ثمره بار کردن که هر دوش در فقه بسیار مهمه. یک ثمره این است، ایشون می‌فرمایند اگر دو خبر تعارض کردن میگوییم از مرجحات موافقت با قرآن است. آقای خویی میفرمایند مرجح موافقت با عام قرآنی است نه مطلقات قرآن. اگر احد المتعارضین با عام قرآنی موافق بود میشه مرجح، ولی اگه با اطلاق قرآن موافق بود این مرجح نمیشه. چرا؟ می‌فرمایند به خاطر این که اطلاق ناشی از سکوت است به دلالت عقلیه، ناشی از لفظ نیست. این عقلا هست که میگویند از سکوت مولا ما سریان استفاده میکنیم، شمول استفاده میکنیم، این ربطی به دلالت لفظ و قرآن نداره. لذا اطلاق آیات قرآن هیچ وقت مرجح احد المتعارضین نمیشه و در مواردی در فقه مرحوم آقای خویی به این نکته استناد میکنه. ما در اصول در بحث اطلاق و تقیید بررسی کردیم، اونجا عرض کردیم که ما قبول داریم اطلاق مطلق به دلالت سکوتی است، ولی نتیجه و اثری که مرحوم آی خویی بار میکنن قابل قبول نیست. ایشون می‌فرمایند اطلاق دلالت سکوتی است، لذا دلالت لفظی نیست، لذا به گوینده کلام منتسب نیست. عرض ما اینه، یه مقالطه است. به عبارت علمی دلالت سکوتی حیثیت تعلیلیه است برای اطلاق، نه حیثیت تقییدیه. به این بیان که سکوت از قید نموده است مولا، این که سکوت کرده است علت است برای اراده شمول. مولا با عدم ذکر قید اراده کرده شمول رو، بله نه، اگه قید منفصلی داشت، وقتی نداشتی نه، حالا اون بعد در موردمون بعد میرسیم، فعلا موردمون بعد میرسیم بحث میکنیم. حالا فعلا به طور کلی آقای خویی میفرمایند اطلاق مطلق رو دلالت لفظی نیست، نمیشه استناد به گوینده داد، یه دلالت عقلایی هم مثلا ما میگیم این غلط، این درست نیست. دلالت لفظی درست، اطلاق شمولش به سکوته، این رو ما قبول داریم، ولی سکوت حیثیت تعلیلیه است. یعنی سکوت مولا علت برای این می شود که اراد مولا شمول را و الا ذکر القید را، پس اینم انتصاب به مولا داره. این رو دقت کنید، بعد در مورد تطبیق می کنید. چطور مبنایی می شود؟ نه نه، همون رفض القیود، رفض القیود اصلا مبنایی نمیشه، اصلا رفض القیود. خب رفض القیود یه امر وجودی هست یا نه؟ رفض القیوده، قیود را همه را کنار زده، یعنی اهمال که نیست. اگه اهمال باشه مطلب درست اطلاقی نداریم ما، این که آقای خویی نمیگن اهمال که نیست، رفض القیوده. رفض القیود یعنی سکوت در مقابل قیود کرده است، یعنی لو اراد قیدی را ذکر میکرد فلم یرد القید. لذا در احل الله البی خودیشون چی میگن؟ حالا یک جای دیگه الان اشاره میکنیم، جای دیگه مطلب خلاف این رو بیان میکنن ایشون. دقت کنید نتیجه این که ما قبول داریم اطلاق و شمول در مطلق منشأ سکوت مولاست، لذا قبول میکنیم اگر تعارض شد بین اطلاق مطلق و عموم عام، عموم عام مقدمه، چون اطلاق میگه مولا قید رو نگفته است پس اراده کرده شمول رو، اگه عامی بر خلاف او بود یعنی مولا شمول رو گفته است، پس گفتن در دلالت سکوتی مقدمه، اینم جای خودش قبول. ولی این که بگوییم دلالت اطلاق مطلق بر اطلاق به اراده گوینده نیست، یه حرف عجیبی از مدرسه نجف. و شاهد علیه هم روایات معتبره در موارد کثیره‌ای به شمول در اطلاقات قرآن تمسک میکنن و هم خدای خویی در مواردی به اطلاقات قرآن تمسک میکنن. و اعجب از این است که در محاضرات جلد سوم صفحه 144 به مناسبتی راجع به این آیه کریمه اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر، راجع به این آیه کریمه ایشون بحثی دارن، میفرماین اگر بین اطلاق این آیه و ادله اجزا و شرایط تنافی و تعارضی شد، اطلاق کتاب مقدم است. بعد تبیین میکنن، توضیح میدن، زیرا ادله‌ای که میگوید خبر مخالف قرآن رو طرح کن شامل خبر مخالف با مطلقات قرآن هم میشه. اگه خبری مخالف با اطلاقات قرآن بود میشه مخالف با قرآن، لذا حجت نیست. فعلیه این مبنای مدرسه نجف که اطلاق قرآنی نمتونه مرجح باشه برای احد المتعارضه، این مبنای ایشون قابل قبول نیست. فکر میکنم دو جا در کتاب الحج تا الان علا ما به بالی اگه اشتباه نکرده باشم آقای خویی به این مبنا تمسک میکنن، تعارض بین دو تا روایت میشه، یه روایت با مطلقات قرآن موافق میشه، میگن این توافق فایده نداره چون اطلاق قرآنی در حقیقت به دلالت لفظیه نیست، انتساب به شارع نداره. حالا دوستانم یادمه در یکی دو جایشون این نکته رو بیان میکنن و ما در اصول ریشه رو زدیم. حالا دقت کنید تطبیق این مسئله بر ما نحنفی. این بیان کرد کردیم صحیحه حلبی موافق است با اطلاق آیه کریمه، خب آقای خویی ممکنه این رو قبول نکنه. بفرماین قبول داریم صحیحه حلبی با اطلاق آیه موافقه، روایت یاسین ضریر با اطلاق آیه مخالفه، ولیکن مرجح ما موافقت با عموم آیات است، نه با اطلاق آیات. لذا توافق صحیح حلبی با اطلاق آیه فلیت توفو بالبیت العتیق فایده نداره. نه نه او میگه تواف نیست، یعنی باطله، معلومه دیگه. تواف که هست باشه، درست. نه او نفی صحت داله بر نفی صحت، نفی حقیقت که نیست که. امر دائره بین نفی کمال و نفی صحت بوده، نفی حقیقت نیست. تواف گردشه یعنی گشتن دور یک شی. لا تواف لا یعنی تواف محسوب نمیشه براش، یعنی صحیح نیست توافش. بلا واقعا که گردش دور خانه سرق میکنه برش که، اون که نیست که. پس بنابراین الهنا نتیجه این شد اگر تعارضم باشه بین روایت یاسین ضریر و صحیحه حلبی، تقدیم با صحیحه حلبی است به خاطر موافقت با قرآن. این قلت روایت یاسین ضریر مرجح دیگری داره و اون مرجح رو برخی از اصولیین میگن در ترتیب مرجح اول است و اون شهرت عملیه است. خذ بمشتهر بین اصحابک، و شهرت عملیه مطابق با روایت یاسین ضریر است. عرض میکنیم در مباحث تعادل و تراجیح ما به تفصیل بیان کرده ایم که مراد از این شهرت در روایات باب تعارض شهرت روائیه است، نه شهرت عملیه. در تعارض به روایتی عمل کن که کثرت نقل بین رواد داره، شهرت رواییه. ثانیاً افرز مراد شهرت عملیه باشه. عرض کردیم شهرت عملیه بر طبق روایت یاسین ضریر ثابت نیست، لذا مصداق خذ بمشتهر بین اصحابک هم ولو شهرت عملیه روایت یاسین ضریر نمی باشن. اینم وجه دوم برای ترجیح. وجه سومی هم هست که برای ترجیح روایت یاسین ضریر فردا اشاره می کنیم. امروز روز نهم دی همه هست که روز عرض کنم تثبیت ولایت و میثاق با ولایت نامگذاری شده است. مراسمی هم در مدرسه فیضیه هست امروز که انشالله دوستان فرصت کردن حتما شرکت میکنن. یک نکته خیلی کوتاه وقتم گذشته است که در این مراسم ها و این گونه این روزها این مراسم یکی از نکاتی که باید خواسته بشه از دولت و قوای مختلف کشور نظارت بر امور در مباحث اقتصادی. واقعا نگرانی جدی هست که انسان نگران میشه نکنه یک فتنه اقتصادی کلید بخوره و نارضایتی شدید مردم به علت ضعف مفرد در عمل کرده نیروهای اجرایی، این نارضایتی سبب یک فتنه اقتصادی بشه که نمونه هایش رو در گذشته ما دیدیم و احتمال این مسئله هم هست. مراجع بزرگان تأکید میکنن، گاهی به دولت هم میگن وضعیت گرانی رو در بین مردم به دقت ببینید، خوب توجه کنید. شاید مقصود مراجع و بزرگان هم این نیست که هیئت را بندازید این کسبه محلی رو این بیچاره ها رو یقه هاشون بگیرید که برای چی 2000 گرونتر فروختی، برای چی 1 قرون گرونتر فروختی، برای چی اینجوری کردی، برای چی اونجوری کردی. خب آقایون قوه مجریه با توجه داشته باشن نگاه این آقایان به چه بحثی است، به کجاست. شما ببینید، من این نکته رو عرض بکنم، در لایحه بودجه 98 که دولت به مجلس ارائه کرده است 14 میلیارد دلار اعتبار در نظر گرفته برای کالاهای اساسی. رئیس جمهور محترم هم مرتب در سخنرانی‌هاشون دارن میگن که مردم مطمئن باشید ما کالاهای اساسی شما رو با ارز 4200 تومان وارد میکنیم و ارز برای همه کالاهای اساسی داریم. و تا اینجا خیلی خوب، بسیار خوب، ولی سوالی که مردم از شما به عنوان رئیس جمهور، هیئت دولت، قوای اجرایی، قوه مقننه، قوه قضاییه دارن این است که در نظارت بر توزیع اینها و در سیستم توزیع چه کار دارید میکنید شما. ببینید 14 میلیارد دلار اعتباره از جیب مردمه، این 14 میلیارد دلار ما به تفاوتش میشه حدود 100,000 میلیارد تومان. یعنی 100,000 میلیارد تومان به یک عده داده میشود که اینا کالاهای اساسی مردم رو وارد کنن. خب بسیار خوب، ما سوال میکنیم از شما جز یک کالا با این قیمت الان در بازار وجود دارد، اون کالا نانه. جز نان مردم که یه سیستمی است که به همون قیمتی که در حقیقت دولت نظارت میکنه و وارد میشود، به همون قیمت بین مردم توزیع میشه. سوال ما از آقایون اینه چرا چشماتونو بستید؟ کالای دومی که به همون قیمت در بازار وجود داره به ما بگید کدومه؟ 100,000 میلیارد تومان از جیب مردم مصرف میشه و کدوم کالا در بین مردم به همون قیمت هست که مردم هم بدونن؟ کدوم مغازه محل شما به همون قیمت کالا رو داره که مردم برن از همونجا بخرن؟ این وضعیت گوشت قرمز و گوشت سفید و شما میگید اینا کالای اساسی نمیدونم علوفه و دان و اینا رو همه رو به قیمت دولتی وارد میشود ما در اختیار میگذاریم. چرا ارزه ندارید در سیستم توزیع نظارت بکنید؟ الان قیمت اینا نسبت به پارسال حدود دو برابر شده یا نه؟ و حلال مجر را خب چرا همه شعار میدید ما کالاهای اساسی رو به قیمت ارز دولتی ارز 4200 تومان وارد میکنیم؟ خب سیستم توزیع نظارت و توزیعتون فشله. من پریشه به یکی از آقای نمایندگان مجلس عرض میکردم، گفتم آقا راه دیگر هست؟ راه دیگر اگه دولت نمیتواند بر سیستم توزیع نظارت کنه، شما راه دیگر در نظر بگیرید. شما که دستتون بازه، آقای قوه قضایی شما هم همینطور نظارت کن بر مسئله توزیع. اینجور نمیشه که مردم با این همه مشکلات و گرفتاری ها دست و پنجه نرم میکنن، بالاخره صبری مردم هم حدی داره. لذا باید در این گونه جلسات این مطالبه هم از دولت بشود. همه شعار میدید ما، خب بله اون که کاری نداره، ارز دولتی دارید، پول مردم 14 میلیارد دلار هم در اختیار یک عده قرار میدید، از اون گلوگاه ها نظارت کنید. این کسبه یه جزء بدبختی که اونم گرون میخره، یقشو میگیرید و میچلونیدش، این که چه فایده، این که فایده ای نداره که. ای داره ادعا میکنه میگه همین امروز بخوام این جنسو به هر قیمتی به من بدید، من با اینقدر درصد سود به مردم میدم. شما گلوگاه ها که دست خودتونه چرا کنترل نمیکنید؟ اون سیستم رو باید کنترل کنید، و الا خب مشکلات برای مردم زیاده. لذا اینم از مطالباتیست که ضمن همه مطالبات درستی که در این روز وجود داره، میثاق با ولایت، اون مباحث دیگه ای که همه جای خودش مسلم، ولی امروز باید این مطالبه گری رو از دولت و قوای سگانه داشت که وظیفه اصلی شما نظارت 100% بر سیستم توزیع است، تا این 100,000 میلیارد تومان پول مردم رو که میدید به یک عده جنس وارد میکنن، بعد در توزیع بین مردم درست توزیع بشن. این حداقل خواسته ایست که مردم خب از متولیان امر دارن، نه به تحریم بستگی داره این مشکل، نه به جای دیگه. ارز دولتی میدید به آقایون، جنس هم وارد میکنن، بعد در سیستم توزیع چند برابر دست مردم میرسه. اینو شما باید علاج کنید، ربطی هم به تحریم نداره، و الا مردم پای تحریم به نظر من ایستادن. مردم کشورشون دوست دارن، میفهمن این رو، آنجا که مشکل مرتبط به تحریم تحمل میکنن، ولی انبوه مشکلاتی که مرتبط به ضعف مدیریت، بی ارزگی، عدم اجراء درست، مدیریت از راه دور، ما تو دفاترمون تهران بنشینیم و از اونجا مدیریت کنیم، این که نمیشه که. بیاید یک وقت وزیر این کشور، وزیر نفت کشور جمهوری اسلامی ایران تو خط مقدم جنگ اسیر میشه، امروز هم ما نشستیم از تهران میخوایم مدیریت کنیم، این که نمیشه که. مستقیم مدیریت جهادی وارد بشیم در صحنه، مشکلات مردم رو ببینیم. و جالبه که تدبیرم برای این امور هست، ما که دستمون توی اجرا نیست، اینو میفهمیم، حداقل اطلاعات رو در این زمینه داریم، میفهمیم تدبیرم برای این امور هست، ولی امیدواریم که حالا این مطالبه هم به صورت جدی از نهادها و مسئولین بشود که یک علاج و فکری برای این مسئله بردارن. عذرخواهی میکنم از تصدیقی که وقت عزیز رو گرفتم، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.